بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. من سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان، دوستان خوب، اساتید، فرهیختگان که افتخار داریم امروز در خدمتشون باشیم، همه عزیزانی که در نقاط مختلف صدای ما رو میشنون یا احیانا عزیزانی که در آینده صدای ما رو خواهند شنید. تبریک عرض میکنم ایام میلاد مبارک حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم رو، همینجور ایام مبارک شروع امامت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. انشالله از برکت این ایام هممون بهرمند بشیم و منتفع. خدا رو شکر میکنم که خداوند شرایطی رو فراهم کرد که یه جلسه دیگه ای رو بتونیم در مفاهیم قرآن، در آیات قرآن قور کنیم، فکر بکنیم، عمیق شیم و از مواهب و نعماتی که خداوند توی این آیات برامون قرار داده بهرمند بشیم و استفاده بکنیم. خب در جلسات پیش خاطرمون هست که عرض کردیم میخواییم با روش شناسی که خود قرآن مطرح کرده که یکی از مهمترین اونها تدبر هست وارد مفاهیم و آیات قرآن بشیم و سیر خلقت آدم علیه السلام رو بررسی بکنیم به صورت کاملا قرآنی. سعی کنیم تمام مراحل، تمام در حقیقت جنبه های مختلف مرتبط با سیر خلقت آدم علیه السلام رو به صورت قرآنی بحث کنیم و اثبات کنیم. در اولین بحث از مباحث سیر خلقت آدم علیه السلام پرداختیم به مقدمات خلقت آدم علیه السلام، مقدمات بسیار وسیع و عظیمی که خداوند از سالهای سال پیش از خلقت آدم علیه السلام در زمین و آسمان فراهم کرده و همه چیز رو مناسب خلقت این پدیده، این موجود جدید آماده کرده و فراهم کرده. خاطرمون هست که عرض کردیم برنامه خلقت انسان اصولا از قبل از شروع به خلقت آسمان ها و زمین مد نظر بوده، در حالی که در اون زمان هیچ جنبه ای از جنبه های مختلف انسان هنوز خلق نشده بود. آیاتش رو مطرح کردیم، عرض کردیم که در زمین خداوند برای انشاء بشر مقدماتی رو فراهم کرده، زمین رو ذلول کرده، بساط قرار داده، فرش کرده، مهد قرار داده، زمین رو قرار در حقیقت قرار داده برای خلقت انسان. سپس به خاطر انسان به بناء آسمان پرداخته، اجرام آسمانی رو برای بشر تسخیر کرده و هرچه در زمین هست رو از ابتدا تا کنون هر آنچه که خداوند در زمین خلق کرده به خاطر انسان خلق و پرداخت کرده. اما در جلسه پیش پرداختیم به این که وضعیت عوالمی زمین و آسمان در آستانه خلقت آدم علیه السلام، در آستانه شروع خلقت انسان، در آستانه آغاز خلقت بشر به گونه‌ای ویژه طراحی شده بود. عرض کردیم که شرایط خلقت، شرایط آماده سازی های مناسب خلقت آدم علیه السلام به گونه‌ای بود که خداوند اون رو در آیه اینطور بیان میکنه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان در بهترین شرایط در حقیقت محیطی خلق شده. اشاره کردیم به این که هم خلق انسان بهترینه، هم شرایط خلق انسان بهترینه. به خصوص این بحث رو مستند کردیم به این آیه که خداوند می‌فرماد: الذی احسن کل شیء خلقه و بدأ خلق الانسان من طین. به این ترتیب خداوند داره اشاره میکنه که انسان هم مانند کل شیء خلقتش خلقت احسن بوده و در احسن شرایط هم بوده، همونجوری که اشاره شد لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، آیه 4 سوره تین. مفصل سعی کردیم این نظریه رو اثبات بکنیم که این احسن شرایطی که خداوند برای خلقت انسان قرار داده شرایطی بوده که در اون سه فضای مختلف و سه فضایی که امروز کاملا از همدیگه مجزا هستند در اون موقعیت زمانی، در موقعیت زمانی خلقت آدم علیه السلام کاملا درون همدیگه بودن. اون سه فضا رو اگر خاطرتون باشه اشاره کردیم بر مبنای آیه سوره صافات، سه فضای عرض، سماوات و ما بینهما. این سه فضا کاملا درون همدیگه بودن. امروز میخوایم یه قدری تأمل بیشتری در مورد این شرایط خلقت آدم علیه السلام داشته باشیم، چون در طول هفته بعضی از دوستان سوالاتی رو مطرح کردن. جلسه پیش هم یکی از عزیزان یه سوالی رو مطرح کرد که من شرمنده شدم از این که توی اون انتهای جلسه نتونستم دوباره موضوع رو مطرح کنم و موکولش کردم به این جلسه که هم یه مروری داشته باشیم و همین که سوالات دوستان پاسخ داده بشه. بنابراین اجازه میخوام یه بار دیگه خیلی سریع به جلسه پیش برگردیم و این یکی دوتا سوال رو پاسخ بدیم و در حینش دوباره یه خلاصه ای مطرح کنیم از این شرایط خلقت آدم علیه السلام که خداوند اون رو با احسن تقویم یاد میکنه. دوستان لازمه ما در این مورد فکر کنیم، تأمل کنیم، عمیق بشیم. موضوع در قالب یک گزاره خبری قابل فهم نیست، باید یه قدری وارد عمق مطلب بشیم و اگه بخوایم وارد عمق مطلب بشیم سوالات جدیدی برامون شکل میگیره. خیلی خوبه که این سوالات رو مطرح کنیم. طرح این سوالات و بحث در مورد جنبه های مختلف موضوع کمک میکنه به فهم بیشتر مطلب. سوالی که جلسه پیش در انتهای جلسه اون عزیزمون مطرح فرمودن راجب ابتدای در حقیقت اثبات نظریه ترکیب و تجزیه عوالم بود که دیگه فرصت نشد من پاسخ بدم و امشب دوباره در مورد اون صحبت میکنی. در ابتدای جلسه پیش بعد از اینکه من مقدمات مربوط به در حقیقت این نظریه رو مطرح کردم، شروع بحثمون از اینجا بود که اثبات کنیم یه پدیده‌ای به نام جن وجود داره اولا و جایگاه اجنه رو در جغرافیای عالم بر مبنای آیات قرآن مشخص کنیم، ببینیم جایگاه حضور اجنه کجاست. برای این کار از آیات سوره جن شروع کردیم، این آیات رو تلاوت کردیم خیلی سریع که من بعضی از اونها رو که مرتبط تر هست اشاره میکنم و دوباره سعی میکنم اون موضوع رو اثبات بکنم. خداوند تو این آیات خیلی شفاف مکالمه بعضی از جنیان رو با حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم مطرح میکنه که اینها مطرح میکنن که در حقیقت خداوند به حضرت رسول میفرماد که بگو به من وحی شده که یه تعدادی از جنیان گوش فرا داشتند و گفتند که راستی ما قرآنی شگفت‌آور شنیدیم، آیاتی از قرآن رو شنیده بودند که این قرآن یهدی الی الرشد فآمنا به، این قرآن هدایت میکنه به در حقیقت راه راست و ما بهش ایمان آوردیم. ولن نشرک بربنا احدا، ما برای ربمون شریک قائل نمیشیم. بعد صحبت ادامه پیدا میکنه تا اینجایی که خداوند در آیات میفرماد از قول جنیان و انا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا و شهبا. این جنیان میگن که ما در یه دوره ای در یه مقطعی از زمان بر آسمان دست پیدا کردیم و در اون شرایط آسمان رو با یه ویژگی هایی در حقیقت یافتیم. اون ویژگی ها چی بود؟ این که آسمان پر از نگهبانان چنین و چنان بود. همین آیه رو اینگونه ازش استفاده کردیم که وقتی جنیان میگن ما در دوره ای به آسمان دست پیدا کردیم، این به این معناست که جنیان دوره ای رو پشت سر گذاشتن که در اون دوره به آسمان دست نداشتن، از یه دوره ای در حقیقت امکان ورود به آسمان رو پیدا کردن. توی اون دوره و انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن یستمع الان یجد له شهابا رصدا. در اون دوره که دست پیدا کرده بودن، ورود پیدا کرده بودن به آسمان، در آسمان برای شنیدن در جایگاه‌های مختلف به کمین می‌نشستن. اما الان هر که بخواد به گوش باشه از جنیان، تیر شهابی در کمین خود خواهد دید، یعنی با تیر شهابی زده میشه. هر کی از جنیان اراده می‌کنه در جایگاهی از جایگاه های آسمان قرار بگیره، به محض اراده یه تیر شهاب او رو نشونه میگیره. از این آیات سوره جن استفاده خیلی پیچیده‌ای نکردیم، فقط به صورت خیلی ساده اولا مطرح کردیم که اگر قرآن رو میپذیریم باید وجود جنیان رو به صورت واقعی بپذیریم، چون قرآن صراحت داره توی این موضوع. اشاره کردیم به این که در اعتقادات افراد این گونه هست که بسیاری از اون موضوعاتی که در قرآن مطرح میشه صرفا استعاره هاست، صرفا نمادینه، که اگر ما آیات قرآن رو اینجوری تلقی بکنیم عملا راه استفاده از قرآن رو بر روی خودمون بستیم، چون هر موضوعی از موضوعات قرآن رو که میخواییم بهش بپردازیم میتونه این پاسخ مطرح بشه که در حقیقت اینها استعاره ای بیش نیست. خب پوزیتیویست ها از قرن 17 موضوعات اینچنینی رو اساسش رو گذاشتن، بناش رو گذاشتن و متاسفانه همچنان این موضوع در حقیقت این گونه برداشت ها ادامه داره، که اصولا برداشت های ما از کتب دینی باید این گونه باشه که این مسائل و این موضوعات و داستان ها و عبرت هایی که در کتب دینی مطرح میشه صرفا استعاره ای بیش نیست، نمادینه و هر کس به هر گونه ای که میخواد میتونه از این استعاره ها برداشت کنه و همه برداشت ها هم میتونه صحیح باشه. به این ترتیب تمام این در حقیقت کلماتی که در قالب وحی به بشر نازل شدن از حیز انتفاع کاملا ساقط میشه. اما شما تو این آیات به صورت کاملا روشن ملاحظه می‌فرمایید که خداوند با صراحت کامل داره میگه جنیان هستن، این جنیان مراودات و مکالماتی رو با حضرت داشتن و توی اون مکالمات اون نکته مهمی رو که ما ازش استفاده کردیم بعد از این پدیده، بعد از این فکت، بعد از این حقیقت که جنیان وجود دارن، اینه که این جنیان در دوره‌ای از مقاطع زمان به آسمان ورود داشتن، دسترسی داشتن، ولی الان یعنی کی؟ یعنی از زمانی که این آیات به سید ما حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده به بعد دیگه دسترسیشون قطع شده، چون تو اون موقعیت زمانی دارن با سید ما صحبت میکنن. همین، برداشت دیگه ای از این آیات نیاز نداشتیم. سری دیگه ای از آیات رو بهش پرداختیم، آیات سوره هجر، ولقد جعلنا فی السماء بروجا و زیناها للناظرین و حفظناها من کل شیطان رجیم الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین. از این آیات هم باز نتایجی گرفته میشه که مؤید همون نتایجیه که از آیات سوره جن گرفته شد. باز خداوند میفرماد که ما در آسمان برج‌هایی قرار دادیم و آسمان رو از هر شیطان رانده شده ای حفظ کردیم، از اجنه و شیاطین آسمان حفظ شده است، بجز اونایی که بخوان استراق سم کنن از این گروه از موجودات، که اون استراق سم کننده ها هم به محض اراده برای استراق سم فاتبعه شهاب مبین. بنابراین از این دو سری آیات این گونه نتیجه گرفتیم که اجنه زمانی با آسمان راه داشتند و در آسمان برای شنیدن آنچه که در آسمان به گوش می رسید وارد می شدند، ولی از زمانی به بعد خداوند آسمان را از ورود اجنه محفوظ نمود، مگر اینکه بخواهند دزدکی وارد شوند و استراق سم کنند، که در این صورت هم آنها با شهاب ها زده می شوند. پس در حال حاضر اجنه و شیاطین در موقعیتی هستند خارج آسمان، به آسمان راه ندارند و پایین تر از آسمان. حالا ببینیم اجنه اگر در آسمان نیستند کجا هستند. سوره صافات آیه 4 ان الهکم لواحد، آیه 5 رب السماوات والارض و ما بینهما و رب المشارق. عرض کردیم که خداوند می‌فرماد خدای شما، اله شما یگانه است. این اله کیه؟ این اله رب آسمان‌ها و زمین و آنچه که بین آسمان‌ها و زمینه هست. همینجور رب المشارقه. عرض کردیم که مشارق رو ما تو این جغرافیا واردش نمی‌کنیم، به دلیلی که خداوند هم در کلامش وارد نکرده. اگر خداوند میخواست مشارق رو هم وارد کنه میفرمود رب السماوات والارض و ما بینهما والمشارق، ولی خداوند مشارق رو جدا کرده. معلومه که مقوله مشارق یه مقوله دیگه‌ایه که ما هم اینجا باهاش کاری نداریم. بنابراین ما با یه جغرافیایی مواجه هستیم توی این محدوده، که این جغرافیا شامل زمین، آسمان‌ها و آنچه که بین اینهاست. اشاره کردیم به آیه 29 سوره بقره، گفتیم آسمان ها 7 هستن، چون توی اون آیه تصریح داره که ما 7 آسمان داریم. ادامه این آیات چی میفرماد در سوره صافات خداوند؟ انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب. باز خداوند میفرماد و حفظا من کل شیطان مارد. ما همین آسمان دنیا رو که در آیات دیگه هم که تلاوت شد اشاره شده بود توسط ستارگان زینت دادیم و اون رو حفظ کردیم از هر شیطان سرکشی. لا یسمعون الی الملأ الاعلی و یقذفون من کل جانب. اینجا میخواییم نتیجه گیری نهایی رو در مورد جایگاه اجنه و شیاطین بکنیم. ببینید، پس از پایین به بالا ما زمین رو داریم، فضای و ما بینهما رو داریم و سپس 7 آسمان رو. آسمان دنیا که باید همون آسمون اول باشه توسط ستارگان زینت شده، و اگه ستاره ها نبودن ما نمیتونستیم محدوده ی آسمان اول رو متوجه بشیم، چون آسمان ها اصولا مادی نیستن. این هم همینجا اثبات میشه، هم جلوتر به راحتی اثبات میشه که آسمان ها از آسمان اول تا بالا مادی نیستن. این آسمان از تمامی شیاطین مارد محفوظ قرار داده شده، یعنی شیاطین اصلا نمیتونن وارد اون بشن. پس اجنه و شیاطین کجا هستن؟ تو زمین مادی، که توی این جغرافیایی که خداوند داره صحبت میکنه، تو زمین مادی که اجنه نیستن. عرض کردیم ما اجنه رو به طور معمول نمیتونیم ببینیم، باهاشون مراوده نداریم. اجنه امکان دسترسی به مادیات ندارن، یعنی مادی نیستن اصولا، بنابراین تو عرض مادی که نیستن. تو آسمان ها هم که خداوند راهشونو بسته، بنابراین توی این جغرافیا تنها جایی که برای اجنه باقی میمونه و ما بینهما است. بنابراین پاسخ روشنه، از این محدوده مطرح شده در حقیقت جایگاه اجنه و شیاطین محدوده و ما بینه هم هست. اگه اجازه بدید من دیگه بقیه نتیجه گیری هایی که جلسه پیش مطرح کردیم رو واردش نشم. اما یه سوال دیگه هم توی گروه تلگرامیمون در مورد محل حضور ملائک مطرح شده بود. ما تو جلسه پیش اشاره کردیم بر مبنای آیات قرآن که ملائک جایگاهشون تو آسمان هاست. بعضی از دوستان یه انقلتهایی رو آوردن و قرار شد که ما مجدداً وارد این بحث بشیم و خیلی سریع در موردش صحبت بکنیم. اما در مورد محل حضور ملائک که عرض شد توی آسمان ها هستن، ببینید تو جلسه پیش من چند آیه خیلی مختصر رو در این زمینه مطرح کردم، اما این بار چون دوستان سوال کردن تمام آیات مربوطه رو در مورد ملائک من مرور کردم و اتفاقا آیات خیلی خیلی جالبی برای اثبات این که ملائک جایگاه حضورشون تو آسمان ها هست رو به دست آوردیم، ضمن این که این آیات اطلاعات اضافه تری رو هم در ارتباط با بحث ما ارائه میدن. این آیات خیلی سریع با هم دیگه ببینیم. 4 دسته آیات رو ما در مورد ملائک به دست آوردیم. دسته اول آیات آیاتی هستن که اشاره میکنن که ملائک به زمین نزول پیدا میکنن، نازل میشن. این به این معناست که ملائک قاعدتاً در یه جایگاه بالاتری هستن که در مقاطعی به دلایلی خداوند اونها رو نازل میکنه به زمین. پس تا همینجا میتونیم نتیجه بگیریم که ملائک در زمین نیستن، زمینی که ملائک مادی هم نیستن. ما ملائک رو امروز به صورت مادی نمیتونیم ببینیم. آیاتشو ببینید. اتقول للمؤمنین الان یکفیکم ان یمدکم ربکم آلاف من الملائکت منزلین. آیا شما رو بس نیست که پروردگارتان شما را با 3000 فرشته نازل شده یاری کند؟ ظاهرن توی یه مقطعی، توی یه جنگی خداوند این رو مطرح میکنن که ما میتونیم شما رو با 3000 ملکی که نازل شدن، اینجا نبودن، محل حضورشون هم اینجا نیست، تو بالاترها هستن. دوباره آیه دیگه ای، ولونزلنا علیکه کتابا فی قرطاسن فلمسوه به ایدیهم لقال الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین. ادامش خداوند میفرماد و قالوا لولا انزل علیه ملکون ولو انزلنا ملکن لقضی الامر ثم لا ينذرون. دوباره خداوند تو این آیات از نازل کردن ملائک سخن به میون میاره و میفرماد چرا فرشته‌ای بر اون و گفتند اون افراد که احتمالاً افراد منفی هم بودن که چرا فرشته‌ای بر اون نازل نشده است و اگر فرشته و خداوند پاسخ میده که و اگر فرشته‌ای فرود می آوردیم قطعاً کار تمام شده بود، سپس مهلت نمی یافتند. پس به طور کلی تنها نتیجه‌ای که از این سری اول آیات می‌خوایم بگیریم اینه که ملائک از یه مرتبه بالاتر به زمین در شرایط خاص توسط خداوند نازل میشن. پس جایگاه ملائک باید در جایی بالاتر از زمین و زمینیان باشه. اما دسته دوم از آیات چه چیز رو مطرح میکنن؟ دسته دوم آیات اینجور مطرح میکنن که ملائک غیر مادی هستن. البته ما برای این موضوع نیاز به آیه نداریم. اگر فقط اثبات بشه برامون که ملائک وجود دارن، همینقدر کافیه که بپذیریم که اینا مادی نیستن، چون ما در عالم مادی با ملائک مواجه نیستیم. اما به هر حال آیات قرآنیش هم میتونیم ملاحظه کنیم. آیه 50 سوره انفال، ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق. خداوند میفرماد و اگر ببینی آنگاه که فرشتگان جان کافران را میستانند، بر چهره و پشت آنان میزنند و گویند عذاب سوزان را بچشید. ببینید توفای انسان ها از کافر و مؤمن فرقی نمی کنه. تو شرایطیه که خب ما می دونیم وقتی فرد فوت می کنه و توفا می شه، جسم مادیش که روی زمین باقی می مونه. پس ابعادی از فرد مشمول توفا میشه که مادی نیست. خب اینجا داره گفته میشه که ملائک یضربون وجوههم و ادبارهم، وقتی اینا رو توفا میکنن به رو و پشت اینا میزنن، ضربه میزنن. بنابراین ملائک باید از جنسی باشن که به اون ابعاد غیر مادی از انسانها دست داشته باشن که بتونن به رو و پشت اونا بزنن، و باید از جنسی باشن که مشابه جنس غیر مادی، اون وجه غیر مادی انسانها باشه که بتونن اونها رو توفا کنن. از این موضوع به راحتی برداشت میشه که هر دوی اینها در حقیقت غیر مادی هستند. الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. تا ادامه آیه باز اینجا هم صحبت از توفا هست توسط ملائک، و این آیه هم حیف نخونیم. الذين تتوفاهم الملائكه الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون. اون کسانی که فرشتگان جانشون رو در حالی که پاکن طیب هستند می ستانند و به آنها میگن درود بر شما باد، به پاداش آنچه انجام میدادید به بهشت درآیید، که این بهشت ها البته بهشت های برزخی، بهشت قیامتی طبیعتا نیست، چون هنوز قیامت برپا نشده در زمانی که انسان ها توفا میشن. پس به طور کلی این آیات بیان کننده توفای انسان ها توسط ملائک و غیر مادی بودن ملائک. اما دسته سوم آیات کاملا صراحت داره در آسمانی بودن ملائک. خداوند میفرماد سوره اسراء آیه 94، و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. ادامش در آیه بعدی خداوند میفرماد قل لو کان فی الارض ملائکتون یمشون مطمئنین لنزلنا علیهم من السماء ملکا رسولا. خدا میفرماد اون افراد منفی رو چیزی از ایمان آوردن باز نداشت وقتی که هدایت برشون نازل شد، مگر اینکه گفتن آیا خدا بشری رو به سمت رسول مبعوث کرده؟ منظور این که چرا یه بشر رو به عنوان رسول خداوند بر ما فرستاده؟ چرا یه فرشته رو به عنوان رسول بر ما نفرستاده؟ خداوند ببین چجوری پاسخ میفرماد. خدا میفرماد قل لو کان فی الارض ملائکتون یمشون مطمئنین لنزلنا علیهم من السماء ملکا رسولا. اگه روی زمین به جای انسانها فرشتگانی بودند که با اطمینان راه میرفتند، حالا برای اینها به عنوان پیامبر، به عنوان رسول، ما یه فرشته ای رو از آسمان نازل میکردیم. به این ترتیب کاملا روشنه که جایگاه فرشته ها در آسمانه. یعنی خدا داره میفرماد رو زمین که فرشته ها زندگی نمی کنن، که رو زمین انسان ها زندگی میکنن. اگر رو زمین فرشته ها زندگی می کردن، اون وقت از آسمان که جایگاه فرشته ها هست یه ملکی رو نازل می کردیم به عنوان رسول براشون. تو آیه بعدی آیه 25 سوره فرقان خداوند می فرماد و یوم تشقق السماء بالغمام و نزل الملائکتو تنزیلا. و روزی که توی اون روز آسمان حالا با یه وسیله از هم می شکافه و فرشتگان نزول پیدا میکنن. از کجا نزول پیدا میکنن؟ از آسمان، چون آسمان شکافته میشه و فرشتگان نزول پیدا میکنن. دوباره در آیات سوره شورا خدا میفرماید له ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العلی العظیم تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن و الملائکه یسبحون بحمد ربهم و یستغفرون لمن فی الارض الا ان الله هو الغفور الرحیم. حالا به یه دلیلی، به یه شرایطی چیزی نمانده که آسمان ها از فرازشان بشه کافت، از فراز اون مردم، و فرشتگان به سپاس پروردگارشان تسبیح میگویند و برای کسانی که در زمین هستند آمرزش میطلبند. یعنی خداوند اشاره داره به شکافته شدن آسمان ها که تو همون شرایط ملائکه در آسمان ها در حال تسبیح هستند و برای اهل زمین که احتمالاً رفتار اونها باعث این ماجرا شده آمرزش می‌طلبه. بنابراین صراحت آیات رو ما می‌بینیم که جایگاه ملائک توی آسمان است. اما بعضی از دوستان توی نوشته‌هاشون اشاره کرده بودن که ما توی یه جاهایی دیدیم که ملائک توی عرش هم هستن، یه ارتباطی با عرش هم دارن. اتفاقاً این موضوع صحیحه، ما آیات قرآنیش رو داریم، اینجا میخوام به اون آیات هم اشاره کنم. اما اون آیات مربوط به این مقطع از مقاطع نیست. تو دسته چهارم آیات که شاید از جهتی به نظریه ترکیب و تجزیه عوالم هم کمک کنه، خداوند تو سوره زمر آیه 71 به بعد اینطور میفرماد: وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم و ینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا بلا ولکن حقت کلمت العذاب علی الکافرین. این خزنتها که تو این آیه اومده منظور ملائکه. خدا میفرماد و کسانی که کافر شده اند گروه گروه به سوی جهنم رانده شوند. این ماجرا مال چه مقطعیه؟ قیامت و بعد از قیامت. تا چون بدان رسند درهای آن گشوده گردد و نگهبانانش به آنان گویند مگر فرستادگانی از خودتان از جنس بشر بر شما نیامدند که آیات پروردگارتان را بر شما بخوانند و به دیدار چنین روزی شما را هشدار دهند؟ گویند چرا؟ که بعدش هم مطرح میشه که فرمان عذاب بر کافران واجب آمد. قیلت خلو ابواب جهنم خالدین فیها فبئس مثوى المتکبرین. بعد ادامش در مورد متقین خداوند میفرماد که گروه گروه به سوی بهشت سوق داده میشن و وقتی به اون میرسن درهای بهشت به روشون باز میشه و نگهبانان بهشت که ملائک هستند به اونها میفرمان سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، خوش آمدید به صورت جاودانه وارد بهشت ها بشید. و قال الحمد لله الذي صدقنا وعده و اورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء فنعم اجر العاملين. ادامش خداوند میفرماد و تر الملائکه حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم و قضی بینهم بالحق و قیل الحمد لله رب العالمین. یعنی خداوند میفرماد این فرشته ها رو میبینی که پیرامون عرش به ستایش پروردگار خودشون مشغولند. و ادامه آیه اینجا ملاحظه فرمودید که بر اساس آیات قبلی این آیه 75 سوره زمر کاملا روشنه که این مقطع مقطع قیامته نه مقطع دنیا. خاطرتون باشه ما تو جلسه پیش عرض کردیم که بحث سیر خلقت آدم علیه السلام رو برای این مطرح نمی کنیم که به بایگانی بسپریمش، فقط یه یافته های زیبایی از قرآن داشته باشیم و در نهایت اونها رو به فراموشی بسپریم. برای این مطرح می کنیم که این ماجرا در آینده نزدیک پیش رو و در آینده ها بسیار بسیار مؤثره. مکانیسم های جدیه عالم رو در آینده، تغییرات عالم رو در آینده روشن میکنه. تو این آیات ملاحظه میفرمایید که جایگاه ملائک به گونه ای که عرش رو میبینن و حول عرش به تسبیح میپردازن. اگه خاطرتون باشه عرض کردیم که آسمان ها و زمین در گذشته در وضعیت رتق بودن، بعد به تدریج به وضعیت فتق در اومدن، یعنی آسمان ها و زمین درون هم بودن و بعد آروم آروم به حالت فتق در اومدن، از هم جدا شدن تا مقطع فعلی که کاملا از هم دیگه جدا هستن و آیاتش رو هم در ابتدا عرض کردیم. اما در آینده دوباره آسمان ها و زمین و حتی عوالم بالاتر که بعدن اشاره خواهیم کرد به حالت رتق در میان. اینجا این آیه مؤید همون موضوعه که عرش با آسمان ها به گونه‌ای درون هم رفتن که ملائک حول عرش میتونن تسبیح کنن. ما توی مروری که داشتیم بحثا رو میکردیم رسیدیم به وضعیت عوالمی زمین و آسمان در آستانه خلقت انسان که خداوند از اون به احسن تقویم یاد کرده، و برای اینکه پاسخ داده باشیم به سوال اون یکی دوتا عزیز برگشتیم و بخشی از مطالب جلسه پیش رو یه اشاره‌ای بهش کردیم که پاسخ اون دوستان رو داده باشیم. اگر موافق باشید به ادامه بحثا بپردازیم. پس عرض شد که خلقت انسان اولا به نحو احسن انجام شده، الذی احسن کل شیء خلقه و بدع خلق الانسان من طین، و در بهترین شرایط هم انجام شد. یکی از موضوعات جالب دیگه‌ای که خداوند در آیات مطرح میکنه در همین ارتباط اینه که قبل از خلقت آدم علیه السلام خداوند آسمان و زمین رو در حقیقت تست میکنه، مورد آزمایش قرار میده و میفرماد انا عرضنا الامانته علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. یعنی خداوند امانت مورد نظر رو به آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه میکنه، اما اونها از حمل این امانت، از بدوش کشیدن این امانت در حقیقت خودداری میکنن، توان حملش رو ندارن و بالاخره این امانت بعد از خلقت آدم علیه السلام به او واگذار میشه. نکته دیگه باید باز بهش توجه بکنیم اینی که قبل از خلقت آدم علیه السلام ملائک دوره ای از انتظار بسیار طولانی رو سپری کردن برای خلقت آدم علیه السلام، برای خلقت موجودی که به عنوان خلیفه قرار بر عرض قرار بگیره، عرضی که حالا باید فکر کنیم، تأمل کنیم با توجه به نظریه ترکیب و تجزیه عوالم ببینیم این عرض چه شرایطی داشته، عرضی که در اون عرض آسمان ها و زمین همه تو هم هستن، که حالا تو خاک های آدم علیه السلام که میخواییم یه قدری امروز در موردش بحث بکنیم یه مقداری عمیق‌تر میشیم توی این مفهوم که اصلا اینا تو هم هستن یعنی چی؟ یعنی دقیقا شرایط چگونه است؟ موضوعی که باید بیشتر در موردش فکر کنیم و بحث بکنیم و خیلی هم نمیخوایم عجله بکنیم در طرح تمام جزئیات موضوع. بنابراین ملائک در یه دوره ای از انتظار طولانی به سر میبردن برای خلقت موجودی که توان خلافت رب رو داشته باشه. خداوند میفرماد ما کان لی من علم بالملأ الاعلى اذ یختصمون ان یوحی الی الا انما انا نذیر مبین اذ قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من طین. خداوند در جایگاه‌های مختلف به ملائک اعلام میکنه که من میخوام موجودی رو با این ویژگی‌ها در روی زمین خلق کنم. در حقیقت تو سه مرحله خداوند این اعلام رو انجام میده که حالا من توی یه قسمتی از بحثم اشاره میکنم به اون سه مرحله. اولین مرحلهش چی بوده؟ اولین اعلام خداوند به ملائک درباره خلقت بشر چگونه بوده؟ خداوند میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اذ قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من طین فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. خداوند به ملائک اعلام میکنه که من میخوام بشری رو از تین خلق کنم، بنابراین هر وقت خلقش به کمال رسید، به کمال مورد نظر رسید، شما بر او سجده کنید. این سوال رو برای خودمون پررنگ کنیم که چرا خداوند مدام تو سه مرحله ملائک رو در جریان خلقت بشر قرار میده، که تو اون بحث ترکیب و تجزیه از همین موضوع استفاده کردیم به عنوان یکی از شواهد و بحث رو به این سمت پیش بردیم که ملائک هم تو اون صحنه حضور دارن. ملائک امر به سجده شدن به یه دلایلی که تو سوال یکی از دوستان بود که این سجده چگونه سجده، یه عرض شد که این سجده سجده انقیاد و اطاعته. ملائک قرار کارگزاران این خلیفه‌ای باشن که خداوند در روی زمین قرار میده، قرار عمال این خلیفه باشن، برای این خلیفه کار کنن، بنابراین باید کاملا منقاد و مطاع این خلیفه باشن، در اطاعت این خلیفه باشن. بنابراین از همون لحظه اول خداوند این ماجرا رو به این صورت مطرح میکنه و جا میندازه که ملائک باید به سجده آدم علیه السلام بیان. نکته مهم دیگه اینه که این ماجرا حقه و خلقت آدم علیه السلام اصولا با تمامی مراحلش مقوله‌ای حقه که حالا خیلی وارد جزئیاتش نمیخوایم بشیم، اما آرومارون وارد بحث انشاء آدم علیه السلام بشیم و ببینیم که چه مراحلی داشته. اولا توجه کنیم که مقوله انشاء، مقوله‌ای که خداوند برای انسان‌ها مطرح میکنه که انشاء آدم علیه السلام و همه انسان‌های دیگه از زمین بوده. آیات متعددی تو این زمینه وجود داره، من تمام آیات انشاء رو احصا کردم، حالا اگه فرصت شد یه مروری با هم خواهیم داشت. یکی از این آیات اینه: و الی ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره هو انشأكم من الارض. خداوند در حقیقت الله شما رو از زمین انشاء کرده و استعمرکم فیها و شما رو در زمین بهتون امارت داده و زندگی داده. باز آیه دیگه هست که خداوند میفرماد الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفره هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض. دوباره اشاره صریحه که خداوند بشر رو از زمین انشاء کرده. اگه موافق باشید یه مروری بکنیم به مفهوم انشاء و ببینیم که در حقیقت چه مفهومی داره و چه آیاتی در قرآن در این ارتباط هست. آیات ریشه انشاء رو که مرور میکنیم ملاحظه میکنیم که خداوند این واژه رو 28 بار در 25 آیه و 25 سیاق مطرح کرده. بعضیاشو فقط برای اینکه دوستان آشنا بشن با این واژه و قرارگیری اون در آیات من اشاره میکنم. مثلا خداوند در آیه 6 سوره انعام میفرماد و انشأنا من بعدهم قرنا آخرین. خداوند یه عده‌ای رو مطرح میکنه که اونها رو هلاک کرده و بعد میفرماد که بعد از اونها نسل‌های دیگر رو خداوند در روی زمین انشاء کرده. هو الذی انشأکم من نفس واحده. او کسیه که همه شما رو از یه فرد واحدی انشاء کرده، که خب طبیعتاً اون فرد واحد کسی نیست جز آدم علیه السلام. فمستقرون و مستودع. نسل شما رو از نفس واحده خداوند ایجاد کرده. انعام 133 و ربک الغنی ذو الرحمه ان یشاء یذهبکم و یستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشأکم من ذریه قوم آخرین. خداوند اگه بخواد شماها رو میبره و گروه دیگه رو جانشین شما میکنه، همون جوری که شما رو انشاء کرد از نسل یه گروه دیگه، از نسل یه قوم دیگه. نسل شما رو ایجاد کرده از ذریه اقوام دیگه. خب اقوام متعدد روی زمین حضور دارن و خداوند می‌فرماد شما رو از نسل اقوام دیگه ما انشاء کردیم. باز تو آیات دیگه هو انشأکم من الارض و استعمرکم فیها که اشاره شد، دوباره و انشأنا بعدها قوما آخرین، بعد از آنها نسلی یا قومی دیگر رو ایجاد کردیم. همچنین که ملاحظه می‌فرمایید خداوند دائما به انشاء انسان، انشاء نسل انسان، انشاء در حقیقت اقوام می‌پردازه و واژه انشاء رو توی یه همچین بستری، توی همچین در حقیقت محیطی مطرح می‌کنه. اما من امروز نمی‌خوام مفصل به مقوله انشاء و مفهومش بپردازم، یعنی نمیخوام به اثبات این مفهوم بپردازم، فقط یه اشاره خیلی سریع به آیاتش داشتیم و میخوام مفهوم نهایی رو خدمتون مطرح کنم. این مفهوم با یه متدولوژی به دست اومده که اولین مرحلهش اینه که ما معنای انشاء رو از معانی زائد تنزیه کنیم. یکی از اون معانی زائد خلقه، که ما بگیم که انشاء لزوماً به معنای خلق نیست. از آیات این گونه به دست میاد که انشاء دقیقاً به معنای خلق نیست، اگرچه مفهوم خلق هم درون مفهوم انشاء هست. اما باید توجه داشته باشیم که انشاء هم مثل خلق از یه چیز دیگه صورت میگیره. حالا یه خود جلوتر مفهوم خلق رو یه اشاره‌ای بهش خواهیم داشت. اما مهمترین آیه‌ای که میشه از توی اون آیه مفهوم انشاء رو به دست آورد شاید این آیه باشه، ان ناشئت اللیل، آیه 6 سوره مزمل، مزمل ان ناشئت اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا. در مورد نماز شب خدا میفرماد که قطعا برخاستن در شب، شب بیدار شدن، بیدار شدن، برخاستن، مهیا شدن برای نماز در شب رنجش بیشتر و البته گفتار در آن هنگام راستین تر است. بنابراین انشاء به معنای خیزش، به معنای پدیدار شدن، پدیدار شدن به طور کامل و نهایی معنا میشه. حالا بریم تو جدول به ادامه بحث از این منظر بپردازیم. من اگه بخوام حالا مفهوم انشاء رو یه قدری کاملتر عرض کنم، مفهوم انشاء به این معناست که خداوند اگه مراحل متعددی برای خلق یه موجود داره، اینی که تمام اون مراحل به طور کامل سپری بشه و در نهایت اون موجود، اون پدیده به طور کامل ظاهر بشه، پدیدار بشه، به نوعی برخیزه، به قول در حقیقت غربی ها ایمرج کنه، یعنی ورود کنه به صحنه به طور کامل با تمام جنبه ها و با تمام ویژگی هاش، این به معنای انشاءه. طبیعتا خلق درون مفهوم انشاء هست، ولی همه مفهوم انشاء رو نمیرسونه. اما مراحل انشاء آدم علیه السلام چند مرحله است؟ اولین مرحله از مراحل انشاء آدم علیه السلام خلق آدم علیه السلامه. دومین مرحله از مراحل انشاء آدم علیه السلام سوای جسم آدم علیه السلامه و بالاخره مرحله سوم نفخ روح به آدم علیه السلام، که همه اینها از آیات به دست میاد. حالا آیاتش رو به تدریج انشالله خدمت دوستان عرض خواهیم کرد. اما اون جنبه هایی که از آدم علیه السلام باید خلق بشه سه جنبه است. تو جلسه پیش وقتی که بحث عرض، سماع و بینهما رو راجبش صحبت میکردیم، به این سه جنبه هم اشاره کردیم. آدم علیه السلام ابعاد آسمانی داره، ابعاد مادی زمینی داره و ابعاد مابینهمایی داره در حقیقت، که هر کدوم از اینها تو قرآن مشخص شده که از چه جنس از مواد اولیه خلق شدن و ساخته شدن. بنابراین ما تو بحث خلقت، خلقت از تین داریم در آیات، خلقت از تین لاذب داریم، خلقت از سلسال من حمأ مسنون داریم و خلقت از سلسال کالفخار و بالاخره خلقت از تراب. اون دو جنبه بالایی تین و تین لاذب مربوط به جنبه های آسمانی آدم علیه السلامه. این دو جنبه سلسال من حمأ مسنون و سلسال کالفخار مربوط به جنبه های ما بینهمایی آدم علیه السلامه و بالاخره تراب همون خاک مادیه که جسم آدم علیه السلام، جسم مادی آدم علیه السلام از اون خلق شده. اما آغاز خلقت انسان چگونه بوده؟ خب همونجوری که عرض شد به نحو احسن انجام شده و در بهترین شرایط و البته اطوارا. همه مفسرین در مورد اطوارا تقریبا اینجور نوشتن که وقد خلقکم اطوارا، یعنی خلق آدم علیه السلام و اصولا انسان، چون گفته خلقکم همه ما رو شامل میشه، مرحله به مرحله بوده. خداوند مراحل متعددی رو برای خلق آدم علیه السلام و انسان در نظر گرفته و این مراحل یک به یک سپری شده. عرض کردیم اولین مرحله انشای بشر خلقته، خلقت اون جنبه های مختلف. اما خلقت مفهومش به طور خلاصه باید اینجوری بگیم، خلقت یعنی ساختن یه چیزی از یه ماده دیگه، یا تو بعضی از در حقیقت مستندات اینجور اشاره شده که به معنای پرداخت کردنه. و وقتی به آیات قرآن مراجعه میکنیم همین مفهوم به دست میاد. من الان نمیخوام باز وارد جزئیات اثباتش بشم، اگرچه خیلی خوبه که تو جلسات بعدی به خصوص تو دور دومی که دوباره میخوایم از ابتدا این بحث رو خیلی خیلی کاملتر از اون چیزی که توی دور اول داریم مطرح میکنیم مطرح کنیم، اونجا به اثبات این مباحث هم بپردازیم. همونجوری که من توی یکی دو جلسه اول اشاره کردم، ما بنامون به اینه که یکی دو دور رفت و برگشت کنیم تو بحث سیر خلقت آدم علیه السلام. تو دور اول تا اونجا که ممکنه به اجمال موضوع رو مطرح کنیم که تصویر کلی قضیه از دست خارج نشه، که حالا همین اجمالش هم به نظر میرسه که یه قدری طولانی شده. اولین مرحله انشاء بشر و همینجور اولین مرحله خلقت تمام انسان ها از تین بوده. بر اساس آیات قرآن از سلالتن من تین، که حالا بعدن بحث خواهیم کرد که سلالتن من تین در مورد آدم علیه السلام از یه بخش هایی از تین بوده و در مورد هر کدوم از انسان های دیگه از بخش های مختلف تین خداوند انسان رو خلق کرده. تین مفهوم رایجش در قرآن که تقریبا در 12 آیه داره، من اینجا آیاتش هم دارم، مفهوم همون گله. خداوند مرحله اول خلقت انسان رو از گل قرار داده. اما ببینیم این گل چگونه گلی بوده. اول آیاتش رو با هم مرور کنیم، بعد بپردازیم به این که تین چگونه گلیه. آیاتش ملاحظه می‌فرمایید: والذی خلقکم من تین ثم قضا اجلا و اجل مسمن عنده ثم انتم تمترون. آیه 12 سوره اعراف: قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک. به ابلیس خداوند می‌فرماد که چی مانع شد از این که سجده کنی وقتی به تو امر شد که به آدم علیه السلام سجده کنی؟ ابلیس گفت انا خیر من، من بهتر از اونم، خلقتنی من نار و خلقته من طین. ابلیس که فرد عالمی بوده، مؤمن نبوده ولی عالم بوده، ابلیس داره اشاره میکنه به اون بعدی از وجود خودش که به نوعی قرینه یا به موازات یه بعدی از ابعاد آدم علیه السلامه، همون بعدی که شروع خلقت آدم علیه السلام با خلق کردن اون بعد بوده، یعنی خلق انسان از تین. ابلیس میگه خلقتنی من نار، منو از آتش خلق کردی، در حالی که او رو از تین خلق کردی. و تصور ابلیس این بوده که آتش نار از تین که گله برتره، موقعیت بالاتری داره، بنابراین نباید به آدم علیه السلام سجده کنه. آیه بعدی اسراء 61، و اذ قلنا للملائکه تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس قال ااسجد لمن خلقت تینا، من به کسی که از تین خلق شده سجده کنم؟ آیه بعدی ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طین. تو جلسات پیش عرض کردیم که خداوند تو قرآن مشیش اینه که تو بعضی از آیات موضوعاتی رو مطرح میکنه به فراخور شرایط اون آیات و موقعیت مفهومی که میخواد مطرح کنه، بعد در آیات بعدی توضیحات بیشتر مورد نیاز رو مطرح میکنه. بنابراین کاملترین آیه در مورد خلق آدم علیه السلام از تین این آیه است که خداوند میفرماد ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طین، یعنی از یه بخشی از تین من انسان رو خلق کردم. که همینجا به اجمال ما باید بگیم که تین همین گل بخش‌های مختلفی داشته، یه بخشی از این بخش‌های برتری بوده، حالا فعلا با این زبان راجبش صحبت بکنیم، یه بخش‌هایی از این بخش‌های پست‌تری بوده. آدم علیه السلام از اون بخش‌های برتر تین در حقیقت خلق شده. آیه بعدی آیه 72 که سوره صاد، خداوند می‌فرماید اذ قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من طین، و بالاخره آیه آخر در مورد خلق آدم علیه السلام از تین این آیه است که خدا می‌فرماید قال انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من طین، که تقریبا مشابه آیات بالایی که تلاوت شد. اما چرا میگیم خداوند خلقت آدم علیه السلام رو از تین شروع کرد؟ الذي احسن كل شيء خلقه و بدا خلق الانسان من طين. یه آیه خیلی خیلی مهمه دیگه در همین ارتباط هست که من اینجا نیاوردمش، و اون آیه اینه ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. میخوام یه قدری در مورد این آیه با هم دیگه صحبت بکنیم. ببینید خداوند میفرماد ما همه شما رو خلق کردیم، ولقد خلقناکم، ما همه شما رو خلق کردیم، ثم سپس صورناکم، تصویرگری لازم رو در مورد شما انجام دادیم که هنوز به مفهومش نپرداختیم که این تصویرگری یعنی چی. ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، بعد به ملائک گفتیم به آدم علیه السلام سجده کنید. یه قدری در مورد این آیه فکر کنیم، یعنی در زمان سجده ملائک به آدم علیه السلام همه ما خلق شده بودیم، و از طرفی تو آیات دیگه خداوند می‌فرماد بدع خلق الانسانه من تین، خداوند خلقت انسان رو از تین آغاز کرد. اولا ما باید به این توجه داشته باشیم تو این آیات کاملا صراحت داره که خداوند بنا نداره که بگه من برای خلقت شما اول یه تینی از تین یه بخشی از وجود شما رو آفریدم، اون تین تبدیل شد به چیز دیگه، دوباره اون موضوع دوم تبدیل شد به موضوع سوم تا اینکه بالاخره شما خلق شدید. خداوند صراحتا میفرماد ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. اشاره کردیم تو جلسات پیش به این آیه که طبیعتا در زمان سجده آدم علیه السلام من و شما با جسم مادی حضور نداشتیم، بنابراین یکی از مهمترین ابعاد ما از تین در همون موقعیت زمانی خلق شده. این بعد از ابعاد ما کدوم یکی از ابعاد ماست؟ کدوم یکی از ابعاد ما اولین در حقیقت اولین بعد از وجود ماست که شاید بشه گفت مهمترین بعدم هست یا از مهمترین ابعاده. و خداوند میفرماد، به صراحت میفرماد، من شما رو خلق کردم، بعد تصویرگریتون کردم و بعد در حقیقت به ملائک گفتم که به شما سجده کنید. من میخوام امروز بیش از این ادامه ندیم موضوع رو. ما امروز به مرحله اول از خلقت آدم علیه السلام، از انشاء آدم علیه السلام که خلقت ابعاد مختلف آدم علیه السلام از خاک‌های مختلف بود پرداختیم. این خاک‌ها رو یه قدری تو جلسه پیش بهش اشاره کردیم، به موقعیت جغرافیاییش که از چه جنسی هستن، تأکید میکنم از چه جنسی هستن، از جنس سماوات هستن، از جنس عرض هستن یا از جنس و ما بینهما. و اولین مرحله در حقیقت، اولین بعد از ابعاد آدم علیه السلام رو به خلقتش اشاره کردیم و پرداختیم. گفتیم خداوند به صراحت میفرماد که بدع خلق الانسان من طین، و در نهایت اشاره کردیم که این بعد از ابعاد انسان قبل از ماجرای سجده ملائک به آدم علیه السلام در حقیقت باید خلق شده باشه. خواهشم اینه که تا همین جا دوستان یه قدری هم به آیات توجه کنن، هم یه مروری داشته باشیم در مورد شرایط خلقت، احسن تقویم در حقیقت. چون ما اگه اون مفهوم رو حداقل تا حدی واردش نشیم، خوب متوجه نشیم، عملا نمیتونیم بحثی رو که ما میخواییم در مورد ابعاد مختلف آدم علیه السلام مطرح کنیم متوجه بشیم. آنچه که مسلمه اینه که در اون احسن تقویم این تین نمود مادی داشته، یه گلی بوده که روی زمین بوده، مثل تراب و مثل خاکهای دیگه روی زمین قرار داشته. چون خدا میفرماد انشأکم من الارض، من شماها را از زمین انشاء کردم، و تمام مراحل خلقت آدم علیه السلام در حقیقت در درون انشائه. بنابراین خلق تین هم، خلق در حقیقت اون بود از ابعاد آدم علیه السلام از تین هم باز از تینی بوده که در روی زمین قرار داشته و نمود مادی داشته. و اصلا اگه اینجوری نگاه کنیم در حقیقت مطابق خواهد بود با اون نظریه ترکیب و تجزیه عوالم. خواهشم اینه که یه قدری در مورد آیات و این مفهوم فکر کنیم و این موضوع رو مرور کنیم و به خصوص این موضوع رو به بحث بذاریم که ما وقتی میگیم این عوالم درون هم بودن دقیقاً چه مفهومی داره. عزیزمون امروز یه سوال مطرح کردن که چرا توی اون آیه سوره صافات خداوند میفرماد که رب السماوات والارض و ما بینهما. اگه توجه بفرمایید خداوند میگه و ما بینهما، بین اون دوتا، یعنی خداوند میگه بین کجا و کجا، بین آسمان ها که خب خیلی بیشتر از دوتان هفتان، و زمین، یعنی کل آسمان ها رو خداوند یه مقوله در نظر میگیره و زمین رو یه مقوله دیگه در نظر میگیره. چرا خداوند اینجور ادبیاتی رو به کار میبره؟ آسمان ها که بیش از یکی هستن، حداقل هفتا هستن. چیزی که از این آیه استنباط میشه در حقیقت تفاوت جنسیته، یعنی به گونه آسمان ها در مجموع تقریبا از یه جنس هستن، زمین از جنس مادی، و آنچه که بین ایناست از یه جنس متفاوتی از ایناست. یعنی عملا ما تا حالا تو جلسه پیش و این جلسه اشارمون به جنبه مکانی بود، به جنبه جغرافیایی بود، ولی فقط جنبه مکانی و جغرافیایی کفایت این مفهوم رو نمی کنه. ما در حقیقت با تفاوت جنسیتی بین این موقعیت ها مواجهیم. البته ما اشاره کرده بودیم که زمین مادی، هر آنچه که بالای زمین غیر مادی. تو جلسات پیشتر هم اشاره کرده بودیم که هر چی از پایین به سمت بالا میریم در عوالم مختلف جنسیت ها لطیفتر میشه. بنابراین باید جنسیت و ما بینهما با سماوات متفاوت باشه، یعنی سماوات باید از جنسیتی لطیفتر برخوردار باشن. حالا وقتی ما مواجه هستیم با تفاوت جنسیتی، قوانین مربوطه طبیعتاً باید متفاوت باشه. یعنی ما در زمین مادی قوانین فیزیک و شیمی رو داریم، قطعاً قوانین و ما بینهما، قوانین فیزیک و ما بینهما متفاوت با زمین مادی هست و قوانین سماوات متفاوت با هر دوی اینها هست. باز برگردیم به شرایط خلقت آدم علیه السلام. آدم علیه السلام تو شرایطی خلق شده که عرض مادی و ما بینهما و سماوات آسمانها درون هم بودن و آدم علیه السلام همه مقوله های و ما بینهمایی و سماواتی رو می دیده. اونها هم آدم علیه السلام رو که از جنس مادی خلق شده بود می دیدن، باش تعامل داشتن، بهش سجده می کردن. قوانین اون موقعیت چه قوانینی بوده؟ آیا قوانین مادی بوده؟ آیا قوانین و ما بینهمایی بوده؟ یا قوانین سماواتی بوده؟ این موضوع موضوعیه که باید یه قدی در موردش فکر کنیم و بحث کنیم، چون مفهوم هبوط رو از همینجا ما میتونیم در حقیقت دریافت کنیم. ببینید، تمام اون صحنه پردازی روی زمین بوده، ولی روی همین زمین ما خاک داشتیم از جنس مادی، خاکی داشتیم از جنس و ما بینهما و خاکی داشتیم از جنس آسمانی. خاک مادی تراب بوده، خاک و ما بینهمایی سلسال من حمأ مسنون و سلسال کالفخار بوده و خاک‌های آسمانی دوتا خاک تین و تین لاذب بوده. همه اینا رو زمین بودن، چون خداوند می‌فرماد انشأکم من الارض. اما هر کدوم از این خاک‌ها از یه جنسی بودن، یه جنس دو تا از خاک‌ها جنس آسمانی، دو تا از خاک‌ها جنس و ما بینهمایی و یک خاک از جنس تراب. بنابراین آدم علیه السلام از پنج جنس خاک در مجموع خلقتش صرفاً، نه انشائش، توجه داشته باشیم. عرض کردیم خلقت یه بخشی از انشائه. خلقت آدم علیه السلام از پنج نوع خاک بوده که بر مبنای نظریه تجزیه و ترکیب عوالم همه این پنج نوع خاک در عرض بودن، همون عرضی که خداوند به ملائک میگه انی جائلون فل عرض خلیفه. و از عرض خداوند این خاک ها رو در حقیقت استفاده میکنه برای خلقت انسان. فکر میکنم برای امروز کافیه یه قدری در مورد این مفهوم و موضوعات مرتبط با اون فکر کنیم. حتما دوستان آیاتشو ببینیم، چون خیلی از بحثایی که ما میخواییم در آینده مطرح کنیم بر مبنای همین بحثه. برای همینی که من با تعلل میخوام این بحث رو بهش بپردازیم، نمیخوام سریع از این بحث ما عبور کنیم، چون به نظر میاد که شدیداً جای فکر رو تأمل داره و باید درش عمیق بشیم. قطعاً سوالات متعددی پیش میاد. خواهش میکنم که این سوالات رو حتما توی گروه هم قرار بدین که بتونیم کاملاً مستند، قرآنی و قوی بهش بپردازیم. تشکر میکنم از توجهتون. امیدوارم که بحثای امروز ما رو یه چند قدمی به شرایط خلقت آدم علیه السلام و خاکهای آدم علیه السلام نزدیکتر کرده باشه و تونسته باشیم با این مفهوم آشناتر شده باشیم. انشالله تو یکی دوتا جلسه بعدی ما با جزئیات کامل این موضوع رو مطرح میکنیم. فکر میکنم از دو جلسه یا سه جلسه دیگه لازم باشه به بحث داروینیسم بپردازیم و ارتباط اون مقوله رو با ماجرای خلقت آدم علیه السلام بحث بکنیم و مطرح بکنیم. توی اون بحث ممکنه لازم باشه از اساتید دیگه، از دوستان دیگه استفاده بکنیم و انشالله اونها رو دعوت بکنیم به جلسه‌مون برای اینکه از دانششون بهره‌مند بشیم. خیلی متشکرم از لطفتون و از تحملتون توی این جلسه و همه شما عزیزان رو به خدا می‌سپارم. مگه اینکه دوستان سوالاتی داشته باشن که در خدمتشون هستیم.